خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله.
از دوستانی که حضور دارن تشکر میکنیم. اگر سوال خاصی هست یا مکتوب، یا اگر بتونن همون جایی که نشانه دست هست بزنن، به صورت صوتی سوال کنن، ما در خدمتشون هستیم. در رابطه با اعتبار کتاب سلیم ابن قیس حرف زیاد هست، میخوام فایل رو بیارم این رو
بله. همون کل سفر بذاریم، این کلی کنیمش بیشتر بذاریم و فایلتون رو بازم.
در رابطه با کتاب سلیم ابن قیس حرف زیاد هست و معمولا هم آقایان روی اعتبار سلیم ابن قیس هم خیلی حرف زیادی دارن و ما همین چند جلسه قبل هم در رابطه با اعتبار کتاب سلیم در شبکه جهانی عدد فلیه از مطرح کردیم. دوستان میبینند دیگه بله. مرحوم نعمانی صاحب کتاب الغیبه میگه ولیس بین جمیع الشیعه ممن حمل العلم و رواه عن الائمه علیهم السلام خلاف فی ان کتاب سلیم ابن قیس الهلالی اصل من اکبر کتب الاصول التي رواه اهل العلم. از بزرگترین کتاب های اصولی است که اهل علم نقل کردن و حاملان حدیث اهل بیت و قدیمترینشه و این اصل از اصول است که شیعه در طول تاریخ به او رجوع می کرده و به او اعتماد می کرده. غیبت نعمانی صفحه 103، این هم کتاب غیبت نعمانی صفحه 103. سید ابن طاووس میگه تزمن الکتاب ما یشهد به شکرهی و صحت کتابه. مرحوم محمد تقی مجلسی میگه شیخین الاعظمین کلینه و صدوق حکما به صحت کتابه، مع ان متن کتابهی دال و نلا صحته. مرحوم مامگانی به همین شکل. مرحوم مجلسی دوم صاحب بهار میگه این از اصول معتبره شیعه است. مرحوم شیخ الرعاملی همینطور، مرحوم میرحامد حسین همینطور، محقق مامگانی، مرحوم توستری، خدا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میگه سلیم ابن قیس فی نفسه سکتن جلیل القدر عظیم الشان. کتاب سلیم بنابر آنچه که نعمانی ذکر کرده از اصول معتبره هست، بلکه از اکبر اونهاست. و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم علیه السلام ام من لابد من تصدیقه و قبول روایته. بعد در جلد 9 معجم صفحه 230 به بعد این اشکالاتی که به برای شما عرض کنم کتاب سلیم شده، ایشون آمده مفصل جواب داده. ولی در رابطه با کتاب سلیمون 3 تا مسئله هست. یکی وساقت خود سلیم هست که ما باید روش کار کنیم، یکی کتاب سلیم هست، یکی هم سند کتاب سلیم هست که از طریق عبان ابن ابی عیاش هست. ما باید این 3 تا را خلاصه بررسی کنیم و تکمیل کنیم و بعد دیگه مسئله تمامه. تا این 3 تا را ما نتونیم اثبات کنیم صحتش رو و وثاقت این 2 نفر را، نمیشه به کتاب سلیم استناد کرد. و الان هم وهابی ها و همچنین این شیعه های وهابی نما هم عمدتاً روایتی نقل میشه، میگه بله علمای شیعه آمدن نمیدونم کتاب سلیم را تضعیف کردن چنین و چنانی و امثال اینها. ببینید سوال کردن که برخی از راویان که مشکل داشتن، مثلا عبدالله بن واقفی بود، اما روایت و مورد تأیید و فرد ثقه هست. عمده فقهای ما جز دو نفر، مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک، اینها روایات موثق را قبول دارند. روایات موثق هم روایتی است که در سند او یک راوی غیر امامی، یعنی 12 امامی نیست ولی ثقه هست. بزرگان ما از زمان گذشته مثل شیخ طوسی در کتاب العده فی الاصول حتی ادعای اجماع می کند که فقهای ما در طول تاریخ به راویان مورد ثقه از دیگر مذاهب، حتی اونهایی که سنی هستند ولی وثاقت در گفتار دارند، روایاتشون عمل می کنند. چون برای ما وثاقت در گفتار شرطه، نه وثاقت در دیگر اعمال. حالا یک شرط فردیست، مثلا دزدی کرده، کار دیگری کرده، ولی برای ما قطع آمده که این دروغ نمیگوید. ما ملاک برای ما نیست که میگه حدثنا صادق علیه السلام، یعنی واقعا برای ما ثابت بشه حدثه صادق علیه السلام. ما روایات زیادی داریم، فتحی هست ولی فتحی یون ثقه، یا مثلا واقفی یون ثقه، ثقتون الا انه زیدی یون، ثقتون الا انه آمیون. ولذا ما اون چی که مهم هست برای ما وثاقت در گفتاره. و خود اهل سنت متأخر هم حتی مثل البانی و غیره تصریح کردن عقیده راوی بین خودش و خدای خودش هست. اون چی که برای ما مهم هست این هست که وثاقت در گفتار داشته باشد، صادق باشه در گفتارش. ولذا بحث این که واقفی بودن، فتحی بودن، زیدی بودن، سنی بودن برای ما ملاک نیست. وثاقت در گفتار در راوی شرطه، نه وثاقت در دیگر جواره. بله، چشترانی میکنه یا کارهای دیگری انجام میده، ولی خب در مقام گفتار صداقت در گفتار دارد. استناد به روایت از کجا مشخص میشه؟ شاید دیگران سندسازی کردند. وقتی ما از استاد شیخ کلینی، که کلینی روایت رو از او گرفته، تا معصوم بررسی میکنیم و ثابت بشه که همه اینها ثقه هستند، برای ما کفایت میکنه، بیش از این دیگه ماموریت نداریم ما. بله، بله. ولذا وقتی همه راویان ثقه هستند، یا کلینی اومده از کتابش گرفته و کتاب برای کلینی مورد وثوق بوده، شیخ طوسی از استادش گرفته تا رسیده به معصوم و تمامشون وقتی ثقه هستند، دیگه حجت برای ما تمامه. و دوستان باید به فکر یک انترنت خوب باشن. با انترنت موبایل که وصل میشه به کامپیوتر، یه مقداری بعضی وقتا ضعیف یا بعضی از منطقه ها مشکل داره. بله، ولی با فایرفاکس مشکل داره. دوستان یه مقداری محبت کنن، حتی المقدور این برنامه رو با فایرفاکس چیز نکنن، اگر با کروم اینها باشه خوبه. ممکنه دیگران این سلسله سند را خود چی سلسله سند را درست کرده. وقتی فرض بفرمود من از جناب عالی مطلبی میشنوم، جناب عالی از رفیقتون، رفیقتون از رفیقش، همه برای ما مشخصه، بله، و وقتی همه برای ما مشخص شد دیگه دیگرانی در وسط نیست تا بخوان سلسله سند را درست کرده باشن. اینکه بعضی از حوزوی ها دست از تشیع برداشته و وهابی میشن، ببینید چند تا علت داره. یکی از علتش این است که اینها از اول مبانی اعتقادی را خوب نمیخوانند. در حوزه های ما عمدتاً اهمیتی که ما میدیم، یک طلبه در صرف و نحو و فقه و اصول نمره های خوب بیاره برای ما کافی است. در مباحث کلامی حالا چی کار کرده باشه نکرده باشه، معمولا در حوزه های ما نسبت به مبانی اعتقادی استدلالی کار نمیشه. وقتی مبانی اعتقادی یک طلب ضعیفه در برابر شبهات، خب نمیتونه مقاومت کنه و سریع میاد تحت تأثیر قرار میگیره. و بعضی هم هستن که نه، کاری به اینها ندارن، یعنی براشون عقیده شیعه محرز و ثابته، ولی به خاطر مقام، به خاطر پول، امثال اینها میرن جذب وهابی ها میشن و از اون طرف هم پول های کلانی یا مفتی که عربستان و سعودی در اختیار اونها قرار میده، خب جذب اونها میشن به خاطر مسائل مالی. همین آقای سید ابوالفضل برقعی که دیگه سررشته همه اینها هست، خب اومد یک سری حتی تا 46 تا کتاب من دارم که ایشون نوشته علیه شیعه، و تنها کسی است که منهاج السنه ابن تیمیه را به فارسی ترجمه کرده و خب ایشون آخر عمری پشیمان شد، وصیت نامه هم نوشت که من پشیمان شدم و گفت من در امامزاده شعیب در روستای کن اطراف تهران برای دوران امامزاده دفن کنید. خب متاسفانه بچه‌هاش اون وصیت نامه رو نگذاشتن منتشر بشه. خب یک سری برای شما عرض کنم این چنین هستن، و یک سری هم هستن برخوردهای نادرستی که در حوزه ها با اینها میشه. مثلا خود برقعی، خب تصورش بر این بود که عمویش میخواد از مراجع بشه اطلال ازما به رودردی مرجع شد و شروع کرد یک سری حرفه هایی زدن سر درس در مسجد امام، طلبه ها اعتراض کردن، کتکش زدن غیره، و زده شد رفت تهران و شروع کرد انتقام حوزه را از اهل بیت گرفتن. بعضی ها این شکلی هستن، و لذا ما همه اونهایی که میرن اون طرف، ما نباید ملاک برای ما باشد که اینها چرا رفتند. ولی معمولاً کسی که برای شما عرض کنم چیز هست، من بزنم خود بله، اونهایی که اعتقاد خوب و سالم دارند میتوانند در عهده شبهات در بیان، یعنی عقیده سالم باشه، نطفه پاک باشد، این شبهات در اونها هیچ اثر نمیذاره. اینها این شکلیه. در این چند روز حکمتیاری که در رهبران در مصاحبه مذهب شیعه را یک مذهب موروثی خونده، خب مذهب سنی هم مذهب موروثیه. خب این آقایان هر زمان ابو حنیفه تابع ابو حنیفه بودن، پدرانشون فرزندانشون هم از اون گرفتن آوردن. خب این جواب نقضی. در رابطه و مذهب شیعه ما نزدیک 42 تا 43 تا روایت داریم که رسول اکرم فرمود ان علی و شیعته فی الجنه، ان علی و شیعته هم الفائزون. نکته سوم، ما کاری با این که موروثی است یا موروثی نیست ملاک نیست برای ما. ما باید نگاه کنیم به دلیل، نحن ابناء الدلیل، ببینیم ادله شیعه بر حقانیت خودش چیه و ادله دیگران چیه. وقتی برای ما ثابت شد شیعه با قرآن و سنت عقیده خودش رو اثبات میکنه و عقیده دیگران رو هم نقد میکنه و اونها هم توان دفاع ندارن از خودشون یا دفاع نمیتونن بکنند، خب این مشخصه بر این که بس چیه و چی نیست. و لذا این که نمیدونم مذهب موروثی هست و چی هست، حالا اگر مصاحبهش رو زحمت بکشید بفرستید به آیه چیز که ما داشته باشیم، اگر لازم بشه ما در شبکه ولی یه عصر هم مطرح میکنیم. من ندیدم مصاحبهش رو، اگر مال جدید باشه محبت کنن جناب آقای حلیمی برای شما عرض کنم بفرستن برای ما، من ببینم که چه بوده، حرفشون چی هست. از یک شبهیست که وحابی هم که دارن بر این که مثلا موروثی هست، مثلا پیغمبر آمده علی را خلیفه کرده، علی هم فرزند خودش، اونم فرزند خودش، اونم فرزند خودش. خب قرآن هم انبیا را حضرت ابراهیم رو پیغمبر کرده، بعد از اون فرزندش حضرت اسحاق و غیره، ذریتون بعضها ها من بعضن. اگر ملاک باشد که چیه موروثی بودن و اینکه یک نبوت امامت از پدر به فرزند، از فرزند به فرزند منتقل بشه، خب اشکال به قرآن میاد که این انبیای بزرگواری که فرزندانشون، یعنی تمام انبیا بعد از حضرت ابراهیم از نسل حضرت ابراهیم هستن، حتی رسول اکرم، خب بس باید بگیم نبوت هم موروثیه. و نکته دیگر، رسول اکرم اسامی ائمه را در بیش از 300 روایت که ما دسترسی پیدا کردیم نام ائمه سلام الله علیهم اجمعین در زمان پیغمبر مطرح شده، در معراج مطرح شده و در حدیث لوح که رسول اکرم به فاطمه زهرا داده مطرح شده و سند اینها هم صحیح هست. صحیح هم نباشه 300 تا روایت رو ما نمیتونیم به سادگی از کنارش رد بشیم. خب دیگه ساعت 8:30 شد، ما بحثمون رو شروع کنیم و اینجا بود. بله، بحث ما در مشروعیت سنت بوده و عرض کردیم حدود 41 آیه ما پیدا کردیم که این 41 آیه دلالت می کند بر این که سنت حجت، بدون سنت نمی شود فقط به خواندن قرآن اکتفا کرد و احکام الهی را فقط از قرآن گرفت. حتی دو رکعت نماز صبح ما بخوام بخوانیم بدون استفاده از سنت امکان پذیر نیست. زکات میخوام بدیم امکان پذیر نیست، مگر اینکه بیان بگیم آقا خدای عالم در قرآن ماهیت نماز رو از ما خواسته، ماهیت دعا رو از ما خواسته. مثلا صبح بلند شیم وضو بگیریم بگیم یا الله، دیگه تمام شد، رفت، این شد نماز. یا زکات، یک کسی میلیاردر هست بیاد برای شما از کنم یک 1000 تومان به یک فقیری بده، میگه من ماهیت زکات رو انجام دادم، یا مثلا طواف در اطراف بیت الله الحرام به 10 قدم اطراف بیت الله الحرام بری، یا یک شوط بگرده بگه من انجام دادم، سعی بین صفا و مروه یک دفعه از این بر بره اون طرف کفایت کنه، یعنی مطلق سعی رو انجام داده. با این وضع یعنی نمیشه، و اجماع بزرگان هست بر اینکه این امکان پذیر نیست. به یکی از این آیاتی که ما اون روز عرض کردیم، آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر، که مراد از ذکر قرآن هست، لتبین للناس، تبین غیر از لتقرأه للناس، یا لتتلو علی الناس، تلاوت و قرائت نیست، تبین یعنی سنت. و از لجنه دائم افتای عربستان سعودی هم ما آوردیم که میگه احکام شرعیه کما تؤخذ من القرآن تؤخذ من السنت ثابتت عن النبی. تصویر بله بله. ولذا اینها این شکل از بزرگان ما مثل قطب الدین راوندی در فقه القرآن جلد 1 صفحه 161 همین رو داره، در باب نماز میت میاد میگه این احکامی که هست این از باب ما آتاکم الرسول فخذو، و از باب انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. مرحوم طباطبایی در المیزان جلد 4 صفحه 388 هم همین تعبیر را دارد، میگه حیثیت تشریع افزون بر آنچه که به پیغمبر وحی شده توسط جبرائیل، ما یبینه للناس من تفاصیل ما یشتمل علی اجماله الکتاب و ما یتعلق و یرتبط بها. بعدشون استدلال میکنه با آیه 44 سوره نحل، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. آیه 5 آیه 44 سوره الحاقه هست، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین، اگر پیغمبر بعضی از گفتار را به ما ببندد خلاصه ما دستش رو میشکنیم. کلمه بالیمین چون معمولا یعنی دستت بریده باد، یعنی نابود بشی، یعنی نابودش میکنیم و رگ گردنش را هم میزنیم، کسی هم جلوی ما را نمیتواند بگیرد. در مفسران شیعه هم مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، بعضی از آقایان این آیه را انصراف دادن که فقط شامل قرآن هست، بعضی از بزرگواران تعمیم دادن هم به قرآن و هم به سنت. مرحوم شیخ طوسی میگن اخباریست از خدای عالم به این که نبی مکرم آنچه که از قرآن نقل میکند من عند الله، و اگر چنانچه لو کذب علینا فی بعض ما لم یؤمر به، ما خلاصه لأخذنا منه بالیمین. تفسیر تبیان جلد 10 صفحه 110. مرحوم طبرسی هم همین تعبیر رو داره، و مرحوم ملا فتح الله کاشانی هم در زبدة التفاسیر لو ادعا علینا شیئا لم نقله، چیزی پیغمبر ادعا کند که ما نگفتیم. خب این به صورت مطلق نگفتیم هم شامل سنت میشه هم شامل قرآن میشه. مرحوم محمد جواد مغنیه ایشون میگه رسول اکرم منزه هست از آنچه که مشتکین به او نسبت میدهن، و اگر چنانچه تعمدی داشته باشه پیغمبر، خدای عالم از او انتقام میگیرد. مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید هازا تهدید للنبی صلی الله علیه و آله و سلم الا تقدیر ان یفتری علی الله کذبا و ینسب الیه شیئا لم یقل هو هو رسول من عنده اکرمه بنبوته و اختاره. میگه تمام اینا دلالت میکند آنچه که نبی مکرم به زبان می آورد، تمام اینها از طرف خدای عالم هست. و بعضی از بزرگان هم میگن که رسول اکرم در مجال تشریع هر آنچه که میگفته اینها همه از طرف خدای عالم وحی بوده، حالا این سنت باشد و یا نه بخواد قرآن باشد. این آیه به ظاهر آیه اطلاق را می رساند و عزیزان اگر دقت کنند خدا آیه را که میگه لو تقبل علینا بعض الاقاویل، یعنی پیغمبر از طرف خدای عالم یک قولی را نقل کند. خب قول پیغمبر هم طبق آیاتی که ما گفتیم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و بعدم ما 10-15 تا آیه هست، من یطع الرسول فقد اطاع الله، یا و من یعص الرسول فقد یعص الله، این به ضمیمه اون آیات اطلاق آیه دلالت میکند بر این که هر قولی از طرف خدای عالم نقل کند، این قول قول قرآنی باشد یا مربوط به سنت باشد. وقتی پیغمبر اکرم میاد میگه آقا شما نماز صبح 2 رکعت، رکوع داره، سجده داره و غیره داره، ما قبلا هم گفتیم ان جبرئیل کان ينزل علیه بالسنه كما ينزل علیه بالقرآن، ولذا اطلاق آیه حاکم هست، همه قرآن و سنت را میگیرد، مگر ما دلیل قاطعی داشته باشیم بر اینکه این بعض الاقاویل انحصار در قرآن دارد. مادامی که ما مخصص نداریم اطلاق حاکم هست و ما میتونیم به اطلاق استناد بکنیم. از علمای اهل سنت هم اینها سمرقندی که متوفای 367، ایشون هم به صورت مطلق میاد میگه اگر پیغمبر از طرف خودش چیزی را به خدا نسبت بدهد ما او را عقاب میکنیم. باز آقای واحدی متوفای 468 میگه لو قال ما لم یؤمر به و عطا به شیء من قبل نفسه، حالا این دیگه قرآن باشد یا سنت باشد هر چه باشد، بگه خدای عالم گفته که صدقه بدهید، دیگه از این بالاتر اگر این رو از طرف خودش گفته باشد و به خدا نسبت بدهد این آیه شامل حال او خواهد شد. تفسیر سمرقندی جلد 3 صفحه 470، اینم تفسیر آقای واحدی الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز جلد 2 صفحه 1130. فخر رازی هم همین میگه چند تا وجهی نقل میکنه و میاد میگه لو نسب علینا قولا لم نقله، یه گفتاری به ما ببندد که ما نگفته ایم، لما نعنا عن ذلک، ما جلوی این را خواهیم گرفت. طنطاوی که از بزرگان اهل سنت هست و مدتی هم برای شما عرض کنم شیخ الازهر بوده، ایشون تمام اقوال رو که نقل میکنه میگه لو فعل شیئا من ذلک علی سبیل الفرض، از باب این که فرض محال محال نیست، اگر پیغمبر چیزی را بر فرض از قول ما نقل کند ما چه کار میکنیم؟ او را معاقب میکنیم. بعد میگه این آیات الکریمه اقبل عدل علی انها زل قرآن من عند الله، و ایشون در آخرش به این شکل. بعد بعضی از بزرگان اهل سنت نه، میان میگن این آیه اطلاق دارد، هم سنت را میگیرد هم وحی را میگیرد. محمود محمد مزروعه استاد دانشگاه ملگرای مکه هست. من الآیات التي برای شما مثلا تقتب عن السنه وحی من عند الله و ان الرسول لا ينطق فيما يتصل بالتشريع الى ما يوحى اليه، این آیه لو تقولینا بعض الاقاویل هست. ایشون اصلا مسلم میگیرد بر این که این آیه دلیل قاطعی هست بر مشروعیت سنت و این که سنت هم قول الله. فهذه الآيات تدل بوضوح شديد على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول شيئا فيما يتصل بالدين، آنچه که مربوط به دینه، حالا دیگه هر چه میخواد باشد، از طهارت گرفته تا آخر دیات، لا يقول ما يتصل بالدين الا ما يوحى اليه الله به، و كذلك لا يفعل، حتی سنت پیغمبر و سیره پیغمبر رو هم میگیرد. فإن القول اعم من الفعل و دلیله، ولو ان الرسول قال شيئا في الدين لم يوحى الله به لاهلكه الله، نستجير بالله، وما من احد بقادر على ان يمنع الله من اهلاكه. شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، صفحه 11، که این کتاب هم در مجمع ملک فهد در مدینه منوره چاپ شده، یعنی چاپخانه قرآن که بیرون مدینه هست و یک مجموعه شاید تقریبا بگیم 10 برابر دانشگاه تهران هست که کلن این محل خاص برای چاپ قرآن هست. این آیاتی که ما آوردیم، این 5-6 آیه مربوط به گفتار پیغمبره. یک سری دسته دوم روایاتی داریم حجیت رفتار پیغمبره، مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در اینجا مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید هذا خطاب من الله للمکلفین، یقول لهم ان لکم معاشر المکلفین فی رسول الله اسوتون ای اقتداء حسن فی جمیع ما یقوله و یفعله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، در تمام گفتار پیغمبر و کردار پیغمبر، متا فعلتم مثله کان ذلک حسنا، هر وقت همچه کاری انجام دادی این کار خوبیه. بعد شأن نزولش هم میاره که اینها نشانگر این بود که مردم را میخواستن تحریک کنن، تشویق کنن بر جهاد و مقاومت در جنگها، و در مایه آرامش اونها بود آنچه که در مصائب برای اونها بود، چون پیغمبر سر مبارکشون شکست، دندان مبارکشون شکست در احد، عموی عزیزشون از دست رفت. در تمامی اینها پیغمبر اکرم صبر کرد. این یدل على ان الاقتداء بجميع افعال النبي حسن جائز الا ما قام الدليل على خلافه، الا اینکه دلیلی بر خلاف اون اقامه بشه، مثلا ازدواج دائم بیش از 4 زن، خب این دیگه از مختصات نبی مکرم هست. وجوب نماز شب، این از مختصات نبی مکرم هست. بعد این مرحوم شیخ طوسی رو در تبیان جلد 8 صفحه 328 مطرح میکنه. مرحوم طبرسی هم همین عبارت رو میاره، میگه خلاصه در تمام کارها شما باید به پیغمبر اقتدا بکنید. مجمع البیان جلد 8 صفحه 14. ابن شهراشوب مازندرانی 2 آیه میاره، یکی آیه همین 33 سوره طه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و قوله و تبعوه لعلهم تهتدون، ید الله علی وجوب الاقتداء بالنبی فی جمیع افعاله. دلالت میکند بر اینکه اقتدای به پیغمبر واجب هست در تمام افعالش، الا ما خص به، الا اون چیزهایی که الا ما خص به اختصاص دارد به نبی مکرم، و الاجماع الظاهر الرجوع الى افعالی فی احکام الحوادث که الرجوع الى اقواله فیجب ان تکونا حجتن، و اجماع علمای شیعه هم هست بر این که ما میتوانیم به افعال پیغمبر در احکام حوادث رجوع کنیم مثل رجوع به اقوال اون حضرت. و بعد آیات دیگری رو هم کیشون میاره، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اینها میخواد بترساند از مخالفتی که اقتضا میکند رجوع به موافقت در فعل را. بعد در پایان هم میفرمایند این آیه دلیل است برای ما در وجوب تعصیب نبی مکرم در تمام آنچه که انجام میدهد، حالا یا به صورت مستحب انجام میدهد ما هم باید به صورت مستحب انجام بدیم، اگر به صورت واجب انجام میدهد ما واجب انجام بدهیم، و مگر اینکه دلیلی ما داشته باشیم بر اختصاص آن به رسول گرامی. مرحوم ابن ادریس هلی نوه دختری شیخ طوسی متوفای 598، ایشون هم در کتاب المنتخب من تفسیر القرآن جلد 2 صفحه 194 ایشون هم میفرماین و ذالک یدل علی ان الاقتداء بجمیع افعال النبی حسن جایز الا ما قام الدلیل علی خلافه. مرحوم عاملی متوفای 782 ایشون هم در کتاب تفسیر المحیط جلد 3 صفحه 21 همین تعبیر را میاره، در آخر میگه تمام آنچه که از شرع نبوی به ما میرسد چه قول نبی باشد چه فعل نبی باشد برای ما حجته. مرحوم کاشانی، فیض کاشانی متوفای 1091 میگه لقد کان لکم فی رسول اسوتون حسنه فی افعاله و اخلاقه، کتاب تفسیر آصفی جلد 2 صفحه 987. برای شما عرض کنم مرحوم آیت الله العظما برودردی هم، نه برودردی چیز، بله اینجا اشتباه شده، تفسیر صراط المستقیم مال آقای برودردی متوفای 1340 نیست، تفسیر صراط المستقیم مال آقای برودردی است که تقریبا شاید 100 سال 200 سال قبل از آقای برودردی بود، این اشتباه شده اینجا. و قوله لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و غیره مما یدل علی وجوب التعصی و المتابعه بل ما و ما دل علی حجیت قوله و فعله و تقریره، بلکه دلالت میکند بر حجیت هم قول پیغمبر هم فعل پیغمبر هم تقریر پیغمبر. کسی در محضر پیغمبر کاری رو انجام میدهد و حضرت نهی نمی کند و این دلیل بر این هست که این فعل هم چیه؟ مورد قبول پیغمبر بود و اگر مورد قبول نبود باید اشاره می کرد و نهی می کرد. مرحوم آقای طباطبایی هم در کتاب المیزان جلد 16 صفحه 288 ایشون باز از همین آیه استدلال می کند بر این که تعصیب پیغمبر، متابعت از قول پیغمبر و فعل پیغمبر، اینها یک تکلیف ثابت و مستمر و انت تعصب به فی قوله و فعله. و بعد ایشون مطلبی رو از کشاف زمخشری نقل می کنه. بعد مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه یک فصلی دارد، میگه ان السمع قد دل علی وجوب التعصی فی جمیع افعال الا ما خص به، تا اونجا که میگه وقد یدوز ان یستدل علی ذلک به قولهی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. باز این رو ایشون در کتاب از ذریعه الی اصول شریعه برای شما اسلام کتاب اصولی سید مرتضی هست که یک جلد کوچیکی بوده حدود شاید 70-80 صفحه، این جدیدن در دانشگاه تهران چاپ کردن و کلمات مرحوم سیدون بالا یک صد دو صد بیشتر نیست، بعد توضیح دادن. باز ایشون در مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده ایشون میگه اما الذی یدل علی وجوب التوسط فلان، تا اونجایی که میاد استدلال میکنه میگه تمام آنچه را که از افعال پیغمبر و کردار پیغمبر برای ما حجت هست و ما باید تبعیت کنیم به عنوان تشریع، عبارت از آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه و همچنین آیاتی که فتبعوها هست، از او تبعیت کنید. تبعیت کردن هم عمدتاً انصراف به فعل دارد تا به قول. در قول مخالفت میاد یا مثلا عصیان میاد. حالا انشاءالله این آیات مربوط به مخالفت، عصیان، موافقت، اطاعت نبی مکرم که آیات متعددی هست مفصل مطرح میکنه. این رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب العده فی اصول الفقه ایشون مطرح میکنه. علامه حلی باز به همین شکل میگه معنای تعصی این هست که اذا فعل فعلا علی وجه الوجوب یجب علینا ان نفعله علی وجه الوجوب. اگر پیغمبر یک کاری را به نیت وجوب انجام داد، ما هم واجب هست او را به صورت وجوب. اگر به صورت نافله مستحبی انجام داد، ما هم باید به صورت نافله و مستحبی انجام بدیم. اگر به صورت اباحه انجام داد، کننا متعبدین به اعتقاد اباحته و جاز لنا فعلو و جاز لنا ترکو. این تمام بحثی است که این آقایان دارند. بعد مرحوم حائری این مطالب رو در کتاب الفصول الغربیه فی اصول الفقهیه آورده، با سید مرتضی رضوان الله در کتاب الناصریات که کتاب فقهی ایشون هست میگه انما امرنا به اتباع فی الافعال الواجبات والمندوبات، ایشون میگه دون المباحات، بله، و نکاح و مباحون جاری مجرى الاكل و الشرب الذين لم نعبر. ایشون در اینجا میفرمایند که مثلا پیغمبر در غذا خوردن مثلا صبح غذا میخورد و شب غذا میخورد، مباح شما صبح غذا بخورید، نهارم بخورید، شبم بخورید. این در اباحات ما لزومی نداره برای شما عرض کنم از پیغمبر تبعیت بکنیم، چون مباح ذاتاً جایز الفعل و جایز الترکه. بله، ما باید معتقد شویم این مباحه، میتونیم ما انجام بدهیم، میتونیم ما انجام ندهیم. در اصل مباح بودن باید تبعیت کنیم و در عمل به او نه، لازم نیست. پیغمبر یک کار مباحی رو انجام داده، ما نیازی نیست که حتما بیاییم انجام بدهیم، میتونیم ترک کنیم، میتونیم انجام بدهیم. یک مباحی رو پیغمبر ترک کرده، ما لازم نیست حتما ترک بکنیم، میتونیم ترک کنیم، میتونیم انجام بدهیم. کتاب الناصریات صفحه 327. مرحوم سید عبدالعلای سبزواری که از متأخرین هم هست، که همین نزدیک برای شما از کنم امام که مرحوم شدن، ایشونم مرحوم شدن، قبل از آقای خوییشون مرحوم شدن و از بله انتقال میدیم با بله بله. اهل سنت هم همین تعبیر رو دارن. سمرقندی متوفای 367 همین تعبیر رو داره و ابن حزم اندلسی ظاهری مذهب متوفای 456 هست همین عبارت رو در کتاب النبذة الکافية فی احکام اصول الدین که کتاب اصولی از جلد 146 داره و همچنین در کتاب برای شفرم الفصل فی الملل و الاحواء و النحل مال ابن حزم اندلسی است که بعضی الفصل میخوانند بعضی الفصل میخوانند جلد 4 صفحه 19 قال ابو محمد هم اینو صوت که هست
صوت هم نسید که هست نه دارید
دیگه پایان درسه دیگه دیگه برای شما عرض کنم
فایل بارتر باز کنید
بله
صدا هست
بله الفصل جلد 4 صفحه 22 و همچنین الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحه 170 این واژه ابو محمد اسم خودش هست قبلا مؤلفین معمولا مبناشون این بوده که وقتی میخواستن کتابم بنویسن اسم خودشون رو مثلا محمد ابن الحسن طوسی اینطوری گفته این یک رسمی بوده سرخصی از فقهای بزرگ حنفی مذهب کتابی دارد اصول در جلد 2 صفحه 87 به یک مبسوطی هم داره در فقه ایشون هم باز همین تعبیر رو داره زمخشری در الکشافش جلد 3 صفحه 87 استدلال میکنه قاضی عیاض که از متکلمین و فقهای اهل سنت هست ایشون هم همین تعبیر رو در کتاب شفا دارد ابن کثیر دمشقی هم میگه هذه الآیت الاصل کبیر فی التأسی برسول الله فی اقواله و افعاله و احواله سالبی هم همین تعبیر داره سالهی شامی هم همین تعبیر رو داره و برای شما عرض کنم شوکانی متوفای 1250 زیدی انوهابی ایشون هم همین تعبیر را داره امیدواریم که انشاءالله همه عزیزان موفق و معید باشن انشاءالله و انشاءالله خدا بر توفیق بله 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 بر توفیقات همه عزیزان خدای عالم بیفزاید چه شد؟
من یه سوالت بپرسم دوستم
بله ندید دیگه
نمیخواد دیگه
خب وقت گذشته دیگه بله ما از همه عزیزان تشکر میکنیم ولی خب ما ظاهرا تا 20 نفر بیشتر امروز حضور نداشتن حالا دوستان دیگر هم انشاءالله از فردا همین ما ساعت 8-10 دقیقه اینها شروع میکنیم 20 دقیقه سوالات عزیزان رو جواب میدیم و نیم ساعت هم همین بحثمون رو ادامه میدیم این بحث رو انشاءالله عزیزان ما هم به صورت صوتی هم اگر دوستان بتونن به صورت متنی اگر آقای چیز زحمت بکشن قدیریان در گروه قرار بدهن و ما انشاءالله از محضر آیان هم استفاده میکنیم دوستان هم انشاءالله استفاده کنن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.